درک مشکل ایشونو حل کنیم.
بسیار خوب. خب آیه دکتر کریمی، صحبت های آیه مهندس حمیدی رو شنیدید. البته آیه مهندس همونطور که گفتن در بحث تایید و کنترل کیفی و بررسی و ارائه مجوزهای لازم برای مصرف به هر حال مسئولیت دارن و میتونن کمک بکنن، راهنمایی بکنن تا احیانا ایرادات احتمالی هم گرفته بشه، اما در بحث موضوع سرمایه درگردش و مسائل بازاریابی طبیعتا باید از طریق اون پنجره واحد اقدام بکنید تا بشود یه گشایشی به وجود بیاد.
انشاءالله حتما انشاءالله پیگیر خواهیم شد، ببینیم که انشاءالله میشه مشکل رو حل کرد یا نه. من در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، امروز در مورد موضوع شرکت های دانشگونه تجهیزات پزشکی در فرادانش صحبت میکنیم. بخش دیگه هم آماده است، به اتفاق هم گوش میکنیم و بعد هم صحبت های آقای مهندس حمیدی رو میشنویم.
داشتن اقتصاد دانش بنیان یک ضرورت است و این دانش کیفیت و رقابت پذیری کالاهای ساخت داخل را افزایش می دهد.
دکتر فاطمه معقول هستم، مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات پرسنل حیات رو در واقع وارد بازار ایران بکنیم. تعدادی از محصولات هم در آینده این شرکت هستن که حول محور کاهش آلاینده های زیست محیطی مؤثر در ایجاد سرطان هستن و همچنین تولید سوپلمنت ها و میکرونوترینت هایی که میتونن در کاهش سرطان مؤثر باشن.
وقتی ملتی خواستن را باور کردند و توانستن را هدف گرفتند، ایمان و اعتقادشان کلیدی شد برای گشودن همه درهای موفقیت و این گونه شد که درهای موفقیت یکی پس از دیگری به روی فرزندان این سرزمین گشوده شد.
خیلی خوبه شرکت هایی که وارد تولید میشن در هر عرصه‌ای که هستن، تجهیزات پزشکی یا دارویی یا در هر رشته دیگه، واقعا ابتداعا طرح و راه خودشون رو خوب مشخص بکنن، بدونن که چی میخوان، به کجا میخوان برن، چه بخشی از بازار رو میخوان بگیرن، چه محصولی رو میخوان بدن، این محصولشون چه مزیتی نسبت مزیت در واقع محصولات دیگر رقبا داره و چطور میتونن با اونها رقابت کنن، نقاط قوت ضعف خودشون رو بشناسن و بر اساس همون در واقع امکاناتی که دارند، نقاط قوت ضعفشون و مزایایی که دارن، راهشون رو انتخاب بکنن که با مشکلات کمتری روبرو شن. آقای مهندس حمیدی، صحبت‌های مهندس کریمی رو شنیدیم، آقای دکتر کریمی رو شنیدیم، صحبت‌های آقای مهندس جواهری رو هم شنیدید در حوزه تجهیزات پزشکی. آیا اداره کل تجهیزات پزشکی برای وارد کننده ها و تولید کننده ها یه در داره یا دو تا در داره؟ یعنی ورود به اداره کل تجهیزات پزشکی برای این دو گروه، گروه تولید کننده و وارد کننده، از یک مسیر انجام میشه؟ این یه استعاره است. واقعا میخوام بدونم که اداره کل تجهیزات پزشکی دو گروه تولید کننده و وارد کننده رو تو چه جایگاهی میبینید؟
ببینید، ما به لحاظ تعداد اقلام کالایی اگه بخوایم صحبت کنیم، تنوع کالایی تو حوزه تجهیزات پزشکی تنوع بسیار بالاییه. ما چیزی حدود 6000 قلم نوع کالا میتونیم تعریف کنیم به عنوان وسیله پزشکی. یعنی شما از یک چسب زخم وسیله پزشکی هست، پروتز لگن یا زانو وسیله پزشکی هست، دستگاه MRI وسیله پزشکی هست، کیت های آزمایشگاهی. از این 6000 قلم کالا که ما اصطلاحاً ایندکس بهش میگیم، 1509 ردیف کالا با توجه به سیاست های حمایتی که اداره کل تو این سال ها داشته، در واقع در داخل کشور قابل تولید هستند، یا به روش مستقل یعنی طراحی از خودشان است، یا به روش مونتاژ. این که میگم روش مونتاژ، ما یه ارزش افزوده ای از این داریم، یه کاهش ارزبری داریم. یعنی در واقع شرکت ابتدا با فاز مونتاژ مثلا شروع میکنه کارشا و با یه کاهش 30% ارزبری در واقع به نسبت محصول نهایی، و بعد میاد طی مثلا یک پروسه زمانی طراحی قسمت‌های مختلف و در نهایت طراحی کل محصول در واقع انجام میده. ما سه گروه کالایی داریم در این 6000 ایندکس که تعریف کردم خدمتتون. یک دسته از کالاها که چیزی حدود 485 قلم هستند
درگرا و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو موفق به ساخت کیت تشخیص سریع آنتیبیوتیک در ایران شد که به زودی روانه بازار می شود. این کیت بدون نیاز به آزمایشگاه و افراد متخصص قابل استفاده است، به طوری که حتی در منزل نیز می توان آن را برای تشخیص سالم بودن مواد غذایی به کار برد. در آستانه عید قربان، دکتر اسدی عضو ستاد ملی پیشگیری از تب کریمه کنگو از مردم و دامداران کشور خواست برای پیشگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو توصیه‌های بهداشتی را در اجرای آیین زپ جدی بگیرند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از ابتدای سال جاری تا کنون 45 بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو شناسایی شدند که 3 نفر از آنان فوت شدند. دکتر اسدی توصیه کرد لاشه تازه دام پیش از مصرف به صورت کامل به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود و همچنین به دلیل اینکه ویروس تب کریمه کنگو در برابر حرارت حساس است، از این رو پختن گوشت موجب از بین رفتن آن می شود. افزایش 13% اهدای خون در 3 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مشابه سال گذشته شاخص اهدا را به 27/1000 نفر رساند است. دکتر جمالی، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها گفت ایجاد مراکز انتقال خون در مناطقی که این امکانات را ندارند در دستور کار قرار دارد. و قطر بار دیگر استفاده از ماسک را در اماکن عمومی سرپوشیده الزامی کرد. با گذشت کمتر از 2 ماه از لغو همه محدودیت‌های کرونایی در قطر، هیئت دولت این کشور پس از گزارش وزارت بهداشت قطر درباره افزایش موارد ابتلا به کووید 19، بار دیگر استفاده از ماسک را در اماکن عمومی سرپوشیده اجباری کرد. از این پس همه شهروندان، افراد مقیم و مسافران در قطر به استفاده از ماسک در اماکن عمومی سرپوشیده ملزم هستند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
برنامه فرادانش رو میشنوید از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. امروز در 2 موضوع صحبت کردیم و بحث ما در مورد تجهیزات پزشکی بود. در قسمت اول آقای مهندس حمیدی از اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی تشریف آورده بودن و آقای مهندس جوادی هم از یکی از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی نقطه نظرات از
باش درگیر بودن. تصمیم گرفته شد که اون قانون سال 89 بازنگری بشه و بعضی از بنداش تصحیح بشه و بعضی از بنداش به اون اضافه بشه. بنابراین یه قانونی تصحیح شد و اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد به اسم قانون جهش تولید دانشمندان. تو این قانون مواد متعددی دیده شده، اتفاقا موادی که شما فرمودین داخل اون هست. مثلا شرکت ما، هممون میدونیم اقتصاد ما اکثرا اقتصاد دولتی است. وزارتخونه ها، سازمان های دولتی موظفن توی خریدای خودشون اول از شرکت های دانش بنیان بخرن. تو پیش پرداختشون مقرر شد تا 50% خرید کالا رو به عنوان پیش پرداخت اول پرداخت کنن. اگر چیزی در ایران تولید میشه، اجازه وارد کردن رو از خارج ندارن و اون بند امضای طلایی که وزارت صنایع اون کار انجام میداد رو حذف کردیم توی قانون. سرمایه شرکت صندوق نوآوری شکوفایی رو 2 برابر کردیم، از 3000 میلیارد به 6000 میلیارد اضافه کردیم. به شرکت‌های داخل بورس اجازه دادیم که
در شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنن و در قبال هزینه کردشون مالیاتشون قابل انتقال به سال‌های بعد و بعدش حذف میشه. خود شرکت‌های دانش‌بنیان با گرفتن مجوز از مالیات تا 15 سال معاف خواهند بود. افرادی که در داخل شرکت‌های دانش‌بنیان خودشون مشغول هستن باشه یه سری ضوابط میتونن سربازیشون رو در داخل شرکت دانش‌بنیان خودشون بگذارونن و از این دست مواردی که به همه دوستانی که شرکت‌های دانش‌بنیان دارن پیشنهاد میگم میدم که این قانون دانلود کنن، حتما بررسی کنن. یه شورایی توی این قانون دیده شد به شورای راهبری فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که با تعدادی از وزرات که از جمله وزیر بهداشت هم عضو بشه، 4 تا نماینده مجلس هستش، خود رئیس جمهور در رأسشه که رأساً ماهی یک بار جلسه تشکیل میدن و اگر هر مشکلی هست به سرعت بتونن این اختیار رو دارن که سریعتر مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان رو حل کنن. این کلیات این قانون بود که خدمت شما عرض کردم. اگر سوال خاصی هست در خدمت شما هست.
خب سوال که داریم ولی حقیقت شو خود یه خورده وقتمون محدوده. ما امیدوار هستیم که موضوع این شرکت‌های دانش‌بنیان در یه جهت دیگه هم پیش بره. اینا بعد از همه این هفخانی که میگذرونن که حالا قانون در جهتمون تصویب شده که به هر حال این مشکلات اینا به حداقل برسه، محصول تولید میکنن یا خدمت، نهایت این باید در واقع خوب بازاریابی براش پیدا بشه. هر کدوم اینا رو که صحبت میکنی بعد میبینیم که یه رقیب دولتی هم دارن. حالا اینکه شما میفرمایید مثلا اینا استفاده نکنن محصولات مشابه داخلی، ما موارد متعدد داریم که استفاده شده، هیچ کسی هم نیومده بگه چرا. حالا تو این بحث تجهیزات پزشکی اصلا تو بیمارستان دولتی، بیمارستان‌های نظامی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که باز هم تمایل به استفاده از یکی دو سه تا برند مربوط به یک کشور خاص که اون کشور خاص هم پاشو گذاشته بغل گلوی ما، نه پولمون رو میذاره بیاد نه چی میکنه و خلاصه خیلی گرفتاریا برای ما درست شده. بازم تمایل به اونهاست. برای این مارکتینگ چه کارهایی میشه انجام داد؟ آیا تو این قانون این دیده شده؟
همونجور که فرمودید بله، تو این قانون هنوز اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و ما باید سعی کنیم به سرعت، چون حدود 11 تا آیین‌نامه لازم داره و دستورالعمل، سریعتر تا شهریور ماه آیین‌نامه دستنامه‌اش نوشته بشه و ابلاغ بشه. بله من منکر موضوعاتی که شما فرمودین نیستم و بله شما صحیح می‌فرمایید. متأسفانه خرید خارجی برای خیلی از دستگاه‌های ما به دلایل متعددی خیلی راحت‌تر و بالاخره برای خودشون محروم به صرفه‌تر تا برن از یه شرکت دانش‌بنیان و تکنولوژی بیس در حقیقت خرید کنن و اینا. من ضمن تایید صحبت‌های شما در خیلی از موارد توی این قانون جرایم متعددی برای دستگاه‌هایی که این کار رو انجام دادن، به خود دیوان عدالت اداری میتونه مستقیما ورود کنه و جلوی این کار رو بگیره. سوای اون رقابت بخش دولتی، یعنی لزوما طرف نمیره از خارج بخره، بخش دولتی با همه امکاناتش شروع میکنه با بخش خصوصی رقابت کردن و بخش خصوصی توان رقابت با این موضوع رو نداره. تو این قانون یکی از موادش به صراحت گفته شده که اگر کالایی توسط بخش خصوصی تولید میشه، اون بخش خصوصی ضمن اعلام این موضوع به اون شورای راهبری ابلاغ میکنه و بخش دولتی موظف جلوی این کار خودش رو بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و توضیحاتی که دادید، سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ان شاء الله شاد و تندرست باشید.
خدا نگهدارتون. خب بخش دوم برنامه رو آغاز میکنیم و بعد از صحبت در مورد موضوع تجهیزات پزشکی به سراغ موضوعات دارویی میریم. دارو هم به همون اندازه که تجهیزات پزشکی در درمان مؤثر هست تاثیرگذاره، منتها دارو رو مردم بیشتر باش سر و کار دارن. علت اینه که تجهیزات پزشکی رو خب گروه درمانی ازش استفاده میکنن، مردم نتایجش رو میبینن، اما دارو رو مردم خودشون میخرن و استفاده میکنن با تجویز پزشک. بنابراین این موضوع خیلی موضوع مهمیه. اتفاقا انعکاس دارو شاید بیشتر از انعکاس تجهیزات پزشکی در زندگی مردم باشه. ما از نگاه قیمت دارو امروز نگاه نمیکنیم، بحثمون بحث شرکت های دانش بنیان هست که در عرصه تولید دارو فعال هستن. دو بزرگوار رو امروز تلاش داریم که در برنامه رو در روی هم دیگه بکنیم که یک صحبت مؤثر و مفیدی از توش بیرون بیاد. جناب آقای دکتر اکبر عبداللهی از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران با سابقه
در بخش نیست. بنابراین هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سایر سدهایی که میشه برای ورود اینا به بازار گذاشت، نظام سلامت سد میذاره. و اتفاقا تو بخش قبلی در مورد قانون دانش بنیانی که امسال مصوب شد صحبت میشد، خیلی وقتا این اختیارات زیادی دادن به نظام سلامت باعث جلوگیری از اینا میشه. یعنی ممکنه ما بتونیم در شعار بگیم ما حمایت میکنیم، ولی اونجایی که باید حمایت بکنیم و حمایت اصلی ما خرید کالای ایناست، کالاهای اینا به فرض من درمان ام اس رو اگه بخوایم به درمان هزینه اثر بخش براش پیدا بکنم، ممکنه برگردم به درمان های 40 سال قبل و درمان های جدید رو نمیتونم ازش حمایت بکنم در نظام بیمه ای، در نظام سلامت. و این بزرگترین معضلیه که دارد.
خب پس موضوع اقتصاد درمانه، یعنی اقتصاد درمان یک سد بزرگ در برابر شرکت های دانش بنیانه. به عبارت دیگه ما میتونیم تلاشی بکنیم که این موضوع دانش بنیانی و تولیداتی که داره میده مقرونه به صرفه هم بشه و نظام سلامت ما رو اغنا کنه.
پیشنهاد اصلی که حالا ما به عنوان بچه هایی که حالا تو حوزه نظام سلامت، حالا اقتصاد سلامت، اقتصاد درمان، اقتصاد دارو داریم کار میکنیم، اینه که نظام عرضه رو از نظام خرید جدا کنیم. یعنی حتی تو اقتصاد اسلامی حاکمیت و حکومت برای فروشنده قیمت تعیین نمیکنه، بر خریدار قیمت تعیین میکنه. یعنی تو به عنوان نظام سلامت میتونی خرید راهبردی داشته باشی. ما الان هیچ کدوم از 800 بیمارستان دولتی ما مناقصه‌ای خرید نمی‌کنه. بیا مناقصه برگزار بکن و ارزون ترین کالایی که بهت میدن رو بخر. به جای اینکه بیای قیمت دستوری تعیین کنی، از کانال وزارت بهداشت بگی قیمت من این است، یا اصلا این دارو هزینه‌زاست، ایجاد فهرستی درست کنیم به اسم فهرست رسمی داروی کشور و بگیم اصلا هر چیزی توی این فهرست نیست طولید. من اجازه تولید نمیدم. حالا بازم تو دولت جدید 6-7 ماهیه که این باز شده، وگرنه ما 3 سال فهرست دارویمون بسته بود. یعنی من هر داروی جدیدی تولید می‌کردم، وزارت بهداشت میگفت این جزء فهرست من نیست، اصلا نمیپذیرم. یعنی اصلا پرونده من بررسی نمیشد. که حالا این باز شده، ولی هنوز هم باز شدنش اینقدر گیر و گور داره و صدهای مختلفی داره که بسیار از شرکت‌های کوچیک و کم توان مالی که عمدتاً دانش بنیان‌ها هم از این گروه هستن، از پسش بر نمیان. من فکر میکنم که این دو گروه، یعنی وزارت بهداشت یا نظام سلامت ما، تعارض منافع ساختاری داره. هم از یه طرف شده حامی ساپلایر یا تامین کننده و هم از یه طرف خریدار خدمت اونه. به عنوان خریدار خدمت ترجیح میده که ارزون ترین کالا رو بخره، یا اصلا بعضی وقتا شاید بگیم اینجوری بگیم یک بیمار صعب العلاج زنده موندنش برای نظام سلامت فقط از دیده هزینه دیده میشه.
خب این که ممکنه درست نباشه،
از نظر اخلاقی قطعا درست نیست. بله. ولی از نظر پولی متاسفانه این اتفاق میفته.
بله، وقتی صحبت از پول باشه طبیعتا این موضوعات هم پیش بیاد. خب ما هنوز به بحث اصلیمون نرسیدیم. دوست داشتیم که خیلی زود ارتباطمون با سرکار خانم دکتر خانوی برقرار بشه، اما بخش دیگری از برنامه آماده است. در مورد یکی از شرکت‌های تولید کننده توضیحاتی دادن که اون رو میشنویم و برمیگردیم ادامه صحبتمون.
پیشرفت دارویی و کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب تنها بخشی از دستاوردهای نظام سلامت کشور است و به همت نخبگان ایرانی هر روز افقی جدید پیش روی درمان کشورمان گشوده می شود.
بنده دکتر محسن صنیعی هستم، داروساز، مدیر عامل شرکت دانش بنیان اکسیر دانش آسیا. تولید کننده دارویی هستیم به نام استریپ آفتوژه. فراورده کاملا گیاهی هست با اثرات ترمیم کننده زخمای آفت دهان و زخمای پس از پرتو درمانی. استریپ آفتوژه به صورت مخاچسب تولید شده و حاصل چندین اختراع ثبت شده در زمینه دارورسانی هدفمنده. این دارو مثل یک پانسمان رو زخمای دهان قرار میگیره و در طول 20 دقیقه به آهستگی داروی خودشو آزاد میکنه. این محصول قابلیت صادرات داره از این جهت که یک فراورده کاملا جدید هست و نمونه این محصول در دنیا وجود نداره. مطالعات مختلفی برای این دارو انجام شده. یک مطالعه هست که در مجله اونکولوژی استرالیا چاپ شده و استریپ آفتوژل رو با تریامسینولون که یک کورتون خیلی قوی هست مقایسه کرده و اثر بخشی تریامسینولون با استریپ آفتوژل برای زخمای پس از پرتو درمانی تفاوت معنی داری نداشته، به این معنی که اثرشون مثل هم هست. همچنین یه مطالعه بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده که اومده استریپ آفتوژل رو برای ویروس های کرونا در مخاط گلو مطالعه انجام داده و به دو گروه افراد رو طبقه بندی کردن. یک دسته کسانی که استریپ آفتوژل دریافت کردن و یک سری افرادی که پلاسبو یا دارونما دریافت کردن. این مقایسه نشون داد که این دارو میتونه تعداد ویروس رو در مخاط گلو کاهش بده.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت دکتر عبدالله عز، استاد گرامی دانشگاه تهران. بنده در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، آقای دکتر عبداللهی اینجا هستن، نمیدونم صحبت های ایشون رو شنیدید یا من یه خلاصه خدمتتون بگم؟
اگر بفرمایید ممنون میشم.
در مورد در واقع در مورد این بود که ما وقتی صحبت از حمایت از شرکت های دانش بنیان میکنیم، خب طبیعتاً باید به یه نحوی دولت در برابر اینها کوتاه بیاد و یه کمکهایی بده، و وقتی که صحبت از خرید خدمت و دارو میکنیم که در بیمارستان دولتی در این 800 تا تقریبا مرکز دولتی که ما داریم دارو میخوان خرید بکنن، میرن به سراغ موضوع اقتصاد درمان و بالاخره حالا هزینه های پایین تر، و بعدم شرکت ها واقعا توان ندارن. شرکت هم الان دولت هم یه شخصیت دوگانه داره، هم باید از شرکت های کوچیک دانش بنیان حمایت کنه، هم از اون طرف سیاست هاش عملا به نفع اینها نیست. سیاست گذاری سازمان غذا و دارو برای حمایت از شرکت های دانش بنیان چیست و آیا تصور می شود که سازمان غذا و دارو نسبت به این شرکت ها یک رفتار دوگانه داره یا نه؟
اولاً که موضوع بسیار خوبیه، من ممنونم از اینکه این موضوع رو باز میکنه، به دلیل اینکه این موضوع خیلی چالش های زیادی ایجاد میکنه. ببینید آقای دکتر، اولا که سازمان غذا دارو و اصولا سیستم وزارت بهداشت ضامن سلامت جامعه است. در این حال که ما وظیفه خودمون میدونیم که در امر تولید حمایت کنیم شرکت های دانش بنیان، یا به عبارتی محصول های دانش بنیان رو حمایت کنیم، از بحث ارزآوری اینا دفاع کنیم، در مقابل فرآورده های وارداتی حمایت کنیم که این فرآورده ها رشد کنن، ولی وظیفه اصلی که دخته ما هست حفظ و تضمین سلامت جامعه است. در نتیجه ما هر سیاستی که داریم با در نظر گرفتن این موضوع هست. در مورد فرآورده‌های دانش بنیان، ببینید اتفاقی که در سازمان غذا دارو افتاده و حالا خوشبختانه امکانات و شرایطی که در این چند ماه ایجاد شده یه مقدار تغییر سیاست در سازمان رو ایجاد کرده. به طور معمول فرآورده‌های دانش بنیان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارزیابی میشن و به عنوان دانش بنیان انتخاب میشن. اصل دانش بنیانی در معاونت علمی بر نوآوری محصول هست و بر نیاز جامعه. وقتی این فرآورده‌ها میان سراغ سازمان غذا دارو برای اینکه مجوز بگیرن و وارد بازار بشن، اصل سازمان غذا دارو بر اثر بخشی این فرآورده‌ها و بر سلامت این فرآورده ها. در نتیجه چون اهداف ما در به اصطلاح تایید و ولیدیتی این فرآورده ها متفاوته، بعضا نوع ارزیابی ما میتونه متفاوت باشه. در نتیجه فرآورده ای که مدت ها روش کار شده، در معاونت علمی اصلاحاتی انجام شده، زمان برای تولید کننده و طراح گذشته و دانش بنیان شده، وقتی مواجه میشه با سیستم سلامت دوباره یه ارزیابی های جدیدی داره، یه سری انتظارات جدید ازش میده و در نتیجه زمان میگذره برای اینکه این پرونده بتونه مجوز بگیره و وارد بازار بشه.
درسته.
چه اتفاقی برای تولید کننده افتاده؟ تولید کننده در معاونت علمی رفته، دانش علمیش رو ابراز کرده، یه زمانی رو گذرونده تا زمانی که دانش بنیان شده، وام‌هایی بهش داده شده، یه دوره تنفسی داشته، میاد تو سازمان غذا دارو اقدام میکنه، این دوره تنفس تموم میشه، مهلتیه که باید وامو باز پرداخت کنه، هنوز وارد عرصه نشده، هنوز سطح سلامتی و خصوصا اثر بخشی فراورده و عدم سمیت غیر و زالک ممکنه اثبات نشده باشه و در نتیجه در سازمان غذا دارو دچار زمان بری میشه تو ورود پروردش به بازار و تو انتهای این خط سازمانه این تصور ایجاد میشه که سازمان داره خلاف سیاست‌های عمومی اقدام میکنه. این اتفاق افتاده، ما هم قبول داریم، ولی باز تاکید میکنم بحث سلامت جامعه است. فرآیندی که الان ما داریم انجام میدیم و من فکر میکنم به وضوح اثرش دیده خواهد شد اینه که ما با معاونت علمی و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و معاونت علمی ریاست جمهوری یک تفاهم نامه‌ای رو امضا کردیم که بر اساس اون یه پنجره واحد ایجاد کردیم که فرآورده‌های سلامت وقتی وارد معاونت علمی میشن برای درخواست دانش بنیانی، همزمان سازمان غذا دارو ورود کنه به ارزیابی این فرآورده‌ها. یعنی تولید کننده و طراحی که این فرآورده‌ها رو به هر حال دانش علمیش و دانش فنیش رو داره ارائه میده، همزمان نقطه نظرات و کرایتریای بحث سلامت رو هم ببینه و انتظاراتی که بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط بین‌المللی برای دارویی لحاظ بکنه یا حتی با عنوان تجهیزات پزشکی، اینها رو هم همزمان شروع کنه انجام دادن. در نتیجه وقتی دانش بنیان میشه با فاصله بسیار کمی این فرآورده نقاطی که مد نظر سازمان هست و برآورده میکنه و میتونه پروانه بگیره و ورود به بازار بکنه. این اتفاق الان درسته، مثلا چند ماهی که این تمام نامه امضا شده، از سر اینو شما سال دیگه این موقع میبینید به دلیل اینکه الان فرآورده‌ای که وارد چرخه میشن داره این نقطه نظر براشون دیده میشه.
درسته.
برای فرآورده‌هایی که در سالهای قبل دانش بنیان شدن و الان در ساز و کار سازمان هستن، ما یک کارگروهی در سازمان چند ماه تشکیل دادیم که از هر اداره کلی یک نماینده داریم و همه نماینده ها برخط پاسخگو هستن. این نماینده ها قرار نیست فرآورده های دانش بنیان و پرونده ها را ارزیابی کنند. نقششون نظارت بر تجزیه ارزیابی در هر اداره کله و عملا هر فرآورده ای که وارد اداره کل میشه، این کارشناسان که خودشون از اعضای سازمان غذا دارو هستن، از همکارانشون مدام پیگیری میکنن که این فرآورده ها در اولویت ارزیابی قرار بگیره. همزمان ما یه هماهنگی با معاونت علمی داشتیم که دسترسی برخط به سرویس معاونت علمی به سازمان غذا دارو داده شده که چنانچه تغییری در وضعیت یک فرآورده از نظر دانش بنیان بودن ایجاد بشه، ما به صورت برخط مطلع میشیم. و اینکه مثلا فرآورده اگر تیپ یک هست، فرایندهای تصدیح شونده بر اساس ضوابط باید به چه شکل باشه، بتونیم سریعا این تغییرات رو اعمال بکنیم. من یه نوید جدید رو هم خدمتتون بدم. هفته اول تیر ماه یک آیین‌نامه توسط هیئت دولت ابلاغ شده به وزارت بهداشت در مورد فرآورده‌های دانش بنیان که به صلاح چه امکانات و چه فسیلیتی ها و چه نقطه نظراتی رو وزارت بهداشت میتونه لحاظ کنه یا کمک کنه و سازمان برنامه بودجه هم مکلف شده که توی این زمینه ها بودجه این فرآیندها رو تامین کنه که به هر حال بسیار حرکت های نوبل و رو به جلوی در وزارت بهداشت اتفاق خواهد افتاد ان شاء الله.
بله بسیار خوب. آقای دکتر عبداللهی، صحبت شما رو شنیدم. من از استاد درخواست میکنم خودشون در همین ارتباط با شما گفتگو کنند.
منم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر گرامی. من سه نکته دارم در مورد صحبت‌های خانم دکتر. حالا چون صحبت‌هایی که هست برمیگرده به سابقه تاریخی کار کردن خود من تو اون سازمان، یه نکته که وجود داره، ما فقط به سلامت جامعه و سلامت بیماران نمی‌اندیشیم، ما به جیب دولت هم می‌اندیشیم. در نتیجه ما یه فیلتری گذاشتیم جلوی ورود فرآورده‌های سلامت جدید که عمدتاً حاصل و خروجی شرکت‌های دانش بنیان و حالا بگیم هستای فناور هستن و اون فهرست رسمی داروی کشوره. تا توی همه دنیا فهرست رسمی دارو کشور که بحث هزینه اثر بخشی، یعنی هزینه، هزینه رو محکم داره جلوشو میگیره و ما الان اگه داروی هزینه اثر بخش به ذم کارشناسان اونجا نباشه اصلا وارد فاز بررسی نمیشود و این بزرگ